بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و تحیت و تبریک دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران، خانم ها و آقایانی که در این مناسبت با هم گرد آمدیم و انشاءالله در حال هوای میلاد نبی رحمت با هم دقایقی رو و ساعتی رو طی خواهیم کرد. ایام و مناسبت رو به همه دوستان عزیز تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم هر کجا که هستید ایام و اوقات بسیار خوبی رو بگذرانید انشاءالله. من پیش بینی کردم به جای اون که یه بحث توصیفی رو پیرامون پیامبر مکرم اسلام خدمت عزیزان تقدیم کنم، نکته ای رو بازگو کنم که شاید ضرورت دیروز و امروز زندگی بشر باشد و از مهمترین ارکان اصلی بعثت نبی مکرم اسلام، شخصیت پیامبر مکرم اسلام و درس پایدار و زنده این بزرگ مرد الهی برای ادوار زمان و زمین باشد. اما مقدمه ای لازم است که من با ورود به مقدمه بحث خودم رو تقدیم می کنم و انشاءالله پیگیری خواهم کرد. بدون تردید می توان گفت که مهمترین و جدیترین و نخستین آفت و رذیله اخلاقی که وجود انسانها رو به چالش می کشد و آدمیان رو به انحطاط و به سقوط وادار می کند چیزی نیست جز همان نکته سوء و رذیله این که قرآن بارها و بارها به آن می پردازد. و چندین بار این ماجرا رو بازگو می کند حضرت پروردگار در قرآن و اشاره می شود به مقوله کبر و تکبر و ماجرای ابلیس و آدم. قطعا خانم ها و آیان استعذار دارن که ابلیس یا دیابلوس نام علم است، یعنی فرد است، در قبال آدم، آدم که او هم فرد است، یعنی دو فرد که در مقابل هم در قرآن قرار گرفتند. ابلیس سردسته جماعتی و گروهی و خطی و جریانی می شود در طول تاریخ تا الان تا دوزخ، و آدم جلودار و سرسلسله نسل و دودمانی می شود در طی تاریخ تا انقراض عالم. خب در اون صحنه نخستین آنچه را که شما مشاهده می کنید در قرآن که جای جای قرآن تکرار می شه این ماجرا، و این تکرار بسیار نکات مهمی رو در دل خودش نهفته دارد که شاید از مهمترین نکات آن همون باشد که الان بنده در صدد بیان و تبیین آن هستم خدمت شما عزیزان و خانم ها و آقایان. و ماجرا این است که مشاهده می کنید و آشناس، به سرعت رد می شم این قسمت رو که از قرنا للملائکه اسجدوا لآدم. خداوند به فرشتگان می گوید که به آدم سجده کنید. و سجد الملائکه تو کلهم اجمعون، همه فرشتگان سجده می کنن الا ابلیس، جز ابلیس که ابا خیشتنداری میکند، استنکاف است، سجده میکند. حالا چرا و استکبره؟ به دلیل اینکه استکبار میکند و کان من الکافرین، و از کافران خواهد شد و از کافران میشود. مشاهده میکنید که در این ماجرا خداوند چرایی عدم سجود ابلیس نسبت به آدم، عدم تواضع ابلیس نسبت به آدم رو استکبار مطرح میکند. خداوند سرمایه گذاری بسیاری بر روی این موجود به نام خلیفه خود فرموده است، تا جایی که زمزمه فتبارک الله احسن الخالقین رو برای نخستین بار در مورد این انسان آوا داده است و بازگو شده است و ملک و ملکوت، زمین و آسمان و هستی رو به شادمانی دعوت کرده است در حضور این میهمان نورسیده مبارک قدم. اما ابلیس بر نمیتابد چنین ماجرایی را، استکبار میکند، استنکاف میکند، رویگردانی میکند. و سخن از اونجا آغاز میشود که هنگامی که حضرت پروردگار بازگو میکند که ما من اکن لا تسجد از امرتک، چی شد که هنگامی که تو را امر کردم در قبال آدم خضوع حرمت و کرامت کنی و سجده کنی، سجده نکردی خواهد گفت که انا خیرون من. تمام ماجرای کبر و تکبر از این انانیت آغاز می شود، از اونجا که انا به صحنه می آید، من به صحنه می آید، من در مقیاس و مقایسه با دیگری که آدم است امروز. بسیار خب، ابلیس استنکاف می کند ابا وستکبر و کارو به اونجا کشیده می شود که فخرج فانک رجیم، برون رانده می شود از بارگاه قدس الهی و از تمام اون عظمت ها و شکوه ها و سابقه ها و خاطره ها برون افکنده می شود با نهایت مذموماً مدهورا، با نهایت خفت و ذلت و خاری برون افکنده می شود. مقوله متولد شد در اینجا که اولین اسیان در آفرینش الهی و در پیشگاه خداوند محسوب شد، که نام اون رو همان گونه که ملاحظه میکنید و خواهم گفت کبر، تکبر و استکبار مینامد قرآن، که مراتب اون رو اشاره میکنم. هنگامی که کبر در وجود و در جانی نهفته است، این حس و این حال کبر است. آنگاه که بروز پیدا می کند و ابراز می شود، تکبر است. هنگامی که نسبت به دیگران اصرار ورزی بر چنین امری خواهد شد در مقایسه با دیگران، استکبار است. این مراحل رو طی می کند، کبر و تکبر و استکبار. اما جالب است خدمت خانم هایان عرض کنم که این آفت بزرگ و این رذیله مهیب و ویرانگر که مهمترین عامل سقوط هر پدیده‌ای در آفرینش الهی است و مهمترین عامل سقوط انسان‌ها دیروز و امروز بوده است، و البته باز هم بیان می‌کنم چه به شکل فردی آن چه به شکل اجتماعی آن، تفاوتی در این جهت نمی‌کند. فرد یا جامعه قربانیان کبر، تکبر و استکبار هم. و من عرض میکنم خواستگاه این کبر در وجود انسان جاییست که سفارایی میان عقل و جهل را، عقل و نفس را مشاهده میکنیم در وجود ما آدمیان. هنگامی که نفس میجوشد، میخروشد و بر نمیتابد، عقل رو، خواسته های عقل رو، مسیر عقل رو و فرامین عقل رو پیروی نمی کند، اینجا برون می آید دیگه. در این سفارایی همان گونه که اشاره کردم، اون حدیث زیبای اصول کافی و فرمایش و سخن معصوم که جنود عقل و جهل رو، سفارایی 75 عنصر از این طرف 75 عنصر از اون طرف رو مطرح می کند، شگفت انگیز است که خارج از بحث است. اما این تقابل متاسفانه اون چنان است در وجود ما انسان ها که ما دخل قلب امرئ شیئون، عجیب است این سخن معصوم، شیئون من الکبر، وارد نمی شود در قلب انسان چیزی از کبر الا ان که در قبال اون نقص من عقلهی، ناقص می شود و کاسته می شود و فرو می رود از عقل انسان چیزی فراتر به مقدار اون کبری که وارد شد. یعنی این تقابل، تقابل شگفت‌انگیزی است. کبر و تکبر مقوله است، نقطه مقابل عقلانیت انسان به تمام معنای بلند عقل و عامل ادراکی که در وجود انسان هست. خب این تقابل، تقابل شومی است و در این عرصه ناپسند متاسفانه عقلانیت به محاق می رود و ترکتازی و میدانداری مقوله کبر و این خودبرتری و خودشیفتگی انسان ها آغاز می شه که در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد. اما رخصت می خواهم که یه تبیین روانتر و راحتتری هم برای کبر داشته باشم، اونگاه ورود کنم به آیات و یه کم کم از مقدمه فاصله بگیریم. و آن این است که اساساً از راه‌های مهم موفقیت انسان در زندگی واقع‌گرایی است در کنار حقیقت‌گرایی. این که انسان واقع‌گرا باشد، همه چیز رو از منظر واقعیت ببیند و بتواند پردازش درست و ثوابی داشته باشد و نتیجه‌گیری مطلوب به انتخاب عملی شایسته. اما متاسفانه آفت این که گاه آدمی رو تهدید می‌کند اینه که انسان‌ها از واقعیت‌گرایی فاصله می‌گیرند. اون چه مربوط به این بحث است این است که در وجود ما انسان ها به دید واقع هنگامی که نگاه میکنیم، کاستی هایی است و امتیازاتی است. هر انسانی مزایایی دارد و یه به اصطلاح نقائصی در وجودش هست، عیب هایی است و حسن هایی است به بیان ساده. اما هنگامی که انسان واقع گرایی نمی کند، نتیجه این میشه که محاسن خود رو میبیند، حسنهای خودش رو، ارزشهای خودش رو، امتیازات خودش رو میبیند، اما چشم بر کاستی ها و نقائص و اون بعد دوم شخصیت خودش میبندد. وجدان ها رو درک میکند اما فقدان ها رو به کناری میگذارد. این فرایند هنگامی که رشد پیدا میکند و به اوج میرسد و بالا میاد، متاسفانه دیگه جایی است که کبر به قله وجودی خودش میرسد. این انسان هنگامی که با دید غیر واقع گرایانه تمام وجود خودش رو میبیند، محاسنی که در او وجود دارد و معایب رو نمیبیند، همه وجود او حسن میشود و هیچ عیبی و نقصی رو در وجود خودش نخواهد دید. و کفر چمنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چمن یکی اون هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. کار به اونجا میکشد که خودش رو به تعبیر جناب مولوی طاووس علیین شده میداند و چون این حالتی دست میدهد. به اوج که میرسد، حسن رو در وجود خودش نه تم به تمام میبیند بلکه چند چندان میبیند و نقص رو به هیچ وجه نمیبیند. اینجاست که چشم انسان به نقائص دیگران باز میشود، نه به حسن ناچیز دیگران در قبال حسن افسوده شده وجود خودش. این تعبیر جناب شیخ بسیار زیباست در گلستان که خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. لوچ یعنی انسانی که دوبین است، احول است، در بینایی این آفت چشم رو دارد. نتیجه این که یک رو دو میبیند به تعبیر جناب سعدی خیلی عجیب است. خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دوبیند لوچ. یک رو دو میبیند. پس انسان خودش رو و حسن خودش رو و شخصیت خودش رو، خاندان خودش رو، علم خودش رو، ملیت خودش رو، نژاد خودش رو، همه چیزش رو چند چندان میبیند و در مقابل اون دیگران رو هیچ میبیند، نادیده میانگارد، پست میشمارد و ناچیز. اینجا دیگه فاجعه بزرگ کبر و تکبر رخ داده است. اینجا جایی است که انیرا نفسه اکبر من الغیر من کل شیء، از همه چیز نفس خودش رو فراتر و برتر میبیند و این آفت بزرگ مع الاسف دیگه ریشه‌کنی میکند، همه امتیازات انسان رو در حقیقت آدمی رو به مرزهای سقوط فرو میبرد. باز هم تکرار میکنم که تفاوتی نمیکند این کبر چه تظاهرات فردی اون چه تظاهرات اجتماعی اون قربانی گرفته است در طول تاریخ از ابلیس تا امروز و میگیرد و میبرد. پس بنابراین تصویر کبر روشن است برای ما. هنگامی که انسان در وجود خودش دید واقع گرایانه را به کناری میذارد، عقل در وجود انسان مغلوب میشه، نفس میدانداری میکند، آدمی تمام وجود خودش رو حسن میبیند، شمع فروهشته حسن خودش رو خورشید تابان میبیند و خورشید عیبها و رذایل خودش رو هیچ میانگارد و نمیبیند. اینجا دیگه مقوله کبر است. و عزیزان من، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما اینجا اتفاق نهایی که میفتد در مقوله کبر و خروجی کبر این است که انسان متکبر، موجود متکبر، در مورد ذات باری تعالی که الان تقسیمات رو عرض میکنم، حدود خداوند رو هیچ میانگارد، گذار از آن میکند و حقوق خلق و بندگان خدا را هم غافلانه و بی‌اعتنا از کنار اون میگذارد و هیچ اعتنایی نمیکند. یعنی این دو را اگر جمع کنیم، دریدن حدود الهی و گذار از حقوق خلق رو، نتیجه اون میشه که انسان متکبر یعنی موجودی که خود را فرا حقیقت و فرا قانون میداند. در یک کلمه خود رو فرا حقیقت و فرا قانون میداند. و به تعبیر دیگر اگر به اوج برسد این حالت، خودش رو عین حقیقت و عین قانون میداند. تمام. و این دیگه بزرگترین فاجعه است که در آفرینش الهی رخ میدهد و به دنبال اون میتوانیم به جرأت بگوییم چنون کبری و این مقوله آفتنگیز سرمنشأ تمام کفر هاست، سرمنشأ تمام ظلم هاست. اگر هر کفری سر میزند، ریشه اون در کبر و استکبار است. و اگر هر ظلمی دیده میشود و پدیده شوم ظلمی دیده میشود، نیست مگر باز سرمنشأ و آبشخور اون کبر و تکبر و استکبار، آنگونه که قرآن نمونه عرض میکنم و به قسمت دوم عرضم پا میگذارم. اما با این تقسیم که این کبر رو قرآن در پنج وجه مطرح میکند و پنج حوزه مطرح میکند، این تکبر و کبر رو، یک در قبال خداوند سبحان، در قبال ذات باری تعالی، و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما میگوید که من را بخوانید خود من پاسخگو هستم، و تو ای شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی، من رو صدا کنید، من همراه شما هستم، هو و معکم اینما کنتم، با همه زیبایی هایی که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. خداوند بازگو می کند به زیبایی در کلام خودش. خب اما ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که استکبار از بندگی و عبادت من میکنن، سیدخلون جهنم داخلین، صحبت کبر است در ارتباط ذات باری تعالی. ابتداعا کبر در قبال خداوند است، بعد مرحله دوم کبر در قبال پیامبران و اولیاء الهی و نخبگان و فرهیختگان آفرینش است، سپس کبر در قبال قوانین الهی است، یعنی درس عمل کشیده میشه از مقام نظر در مقابله با قوانین الهی و فرامین و تشریع، قوانین تشریعی الهی است، شریعت است. چهارم کبر در قبال طبیعت و قوانین طبیعی الهی است، در نظام آفرینش، گردنکشی در قبال طبیعت، در قبال زمین، در قبال هوا، در قبال فضا، در قبال آب، در قبال تمام قوانین طبیعی که در نظام خلقت وجود دارد. و پنجم این تکبر و استکبار و گردنکشی مقابل انسان ها و بندگان خدا و خلق است. ما پنج حوزه تکبر رو در قرآن مشاهده میکنیم. اما به سرعت باز هم عرض میکنم که الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم ان فی صدورهم الا کبر. قرآن میگه اونها که مجادله میکنن، ستیزگری میکنن در آیات الهی بدون هیچ برهان و دلیلی، هیچ حجتی ندارند، اینها واهمانه است، جاهلانه است، نه عاقلانه در تقابل بین عقل و جهل که اشاره کردم. ان فی صدورهم الا کبر، اینها نیست دردشون، بیماریشون، مرضشون، مگر اینکه در جانهای اینها کبر است، این کبر است که میجوشد. و متاسفانه و ما هم به بالغی، هرگز نخواهند رسید به این کبر چون وجود نداره براشون. ما هم به بالغی، فاستعذ بالله، پناه ببر پیامبر به خدا، که انه هو السمیع البصیر، آیه 56 سوره مبارکه غافر. ملاحظه می‌فرمایید که ریشه کفر رو خداوند سبحان کبر می‌داند که در جان انسان‌ها نهفته است. ده ها آیه معید این آیه است که من الان به عنوان نمونه عرض می‌کنم خدمت دوستان رد می‌شم. حالا این چه در مورد توحید و ذات باری تعالی، چه حتی در مورد مسئله معاد، مثلا الهکم اله واحد، پروردگار شما خدای یکتاست. فالذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان به آخرت نیاوردند و ندارن، قلوبهم منکره، جانهای اینها چه انکاری دارد، و هم مستکبرون، و حال اینکه ریشه کار این است که اینها استکبار دارند. عجیب در آیه سوره مبارکه نحل 42 این نکته رو خداوند مطرح میکند و بازگو میکند که ریشه و برخاستگاه انکار عالم قیامت هم میتواند کبر، دقیقاً استکبار است و استکبار. نسبت پیامبران الهی که این رو بارها شنیدیم، اولین جمله‌ای که بر رسولان الهی گفته میشد همیشه این بود که انزل علیه الذکر من بیننا، آیا به یه نفر که در بین ماست مثل ما زندگی میکند، مثلا وحی نازل شده است، ذکر نازل شده است، در مورد پیامبر گفته میشد، در مورد پیامبران دیگه گفته میشد و نمیتوانستند برتابند. در ماجرای فرعون میبینیم انؤمن لبشرین مثلنا، میگوید که آیا ما به دو بشر مثل خودمون، یکی موسی و دیگری هارون، ایمان بیاوریم و اینها رو بپذیریم؟ نمیتونن قبول کنن. یعنی این کبر اجازه نمیدهد ان یرا غیره اکبر به نفسه، کسی غیر از خودش رو فراتر از نفس خیش ببیند، دارای حسن جایگاه و موقعیت ببیند و خودش رو بتواند به اصطلاح در مرتبه دونتر بپندارد به ظاهر. خب این رو میبینیم در مورد پیامبران الهی، برخورد اولیه و ستیزگری اولیه که دیده میشد ریشه اون کبر و استکبار بود. در مورد پیامبر مکرم اسلام همین که در قسمت بعدی خواهم گفت انشاءالله. و این آیه هم زیباست که در مورد خود آیات الهی، مواجهه با نفس تعالیم نورانی وحی پیامبر اسلام، و اذا تتلا علیها آیاتنا ولا مستکبرن، هنگامی که آیات ما بر اینها تلاوت میشه ولا مستکبرن، پشت میکنن. چرا مستکبرن؟ این استکباره که اجازه نمیده. به حد این استکبار بالا میرود که ان لم یسمع، گویا اصلا که ان لم یسمع ها، هرگز گویا نشنیدن. و که ان فی اذنیه وقرا، این انسان گویا در گوش او سنگینی نهاده است و ثقل سامعه دارد، بنده گذارده است و چیزی رو نمیشنود و استماع نمیکند. خب ملاحظه میفرمایید عجیب است این بیان قرآن و این شفافیت. دوستان عزیزان، خانم ها و آقایان، که ریشه کفر به خداوند، ریشه انکار عالم واپسین، ریشه انکار پیامبران الهی رو به صراحت قرآن استکبار میداند، کبر میداند، تکبر میداند و کاملا واضح و روشن. و در نهایت گاهی در بعضی از این آیات وقتی که فردای قیامت میشه سخن گفته میشه، مانند سوره مبارکه زمر، وقتی اینها به جهنم پای میگذارن، به عذاب و نتیجه رفتار و کردار دنیوی خودشون میرسن و مواجه میشن، بعد اونجا گفته خواهد شد که آیات ما اومد تکذیب کردی، انکار کردی، الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، جایگاه و منزلگاه پایانی متکبران و مستکبران هم جایی نیست جز دوزخ الهی و قهر خداوند. و این نتیجه و پایان رفتار اونهاست که در دنیا از خداوند فاصله و فاصله گرفتند، دوری گزیدند و مقابله کردند به دلیل استکبارشون و قهر با خلق و طبیعت و آفرینش الهی داشتند. خب این قسمت رو خدمت دوستان عزیز گفتم و تا اینجا این قسمت رو هم عرض کنم. در شعبه های بعدی تکبر هم قرآن جدی است، یعنی بعد از تکبر به خداوند و اولیاء الهی، تعالیم الهی، گروهی که منطق اینها این بوده است نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، ما این قسمت رو انتخاب میکنیم. اگر بخواهیم دینداری کنیم این قسمت رو انتخاب نمیکنیم. به سلیقه من جور در نمی آید، به عقل من جور در نمی آید، به منطق من جور در نمی آید. و تخریب دین، تجزیه دین و دین ثابت مسلم قطعی رو اثر نفسانیت است که قرآن اشاره میکند اینها نیستند مگر کسانی که به کبر چنین حالی رو انجام میدن، کسانی که در قبال قوانین تشریعی الهی یهلک الحرث و النسل، قرآن میگه اینها میان زمین رو به فساد میکشن، آبادی زمین رو از بین میبرن، تباهی ایجاد میکنن، فساد ایجاد، سعی در فساد در زمین میکنن، ریشه اون رو کبر بازگو میکند در قسم چهارم. و بعد هم در قبال بندگان خدا کسانی رو میبینیم که انسانها رو هیچ نمیپندارند و قرآن خطاب بهشون میکند که ولا تسعر خدك للناس، چه خبر است؟ برخودتون رو با انسانها اصلاح کنید و وقف از این خفص داشته باشید که حالا خواهم گفت در قسمت بعدی. بسیار، من تا الان وقت رو صرف کردم به این که خدمت دوستان این جمله رو اثبات کنم و بازگو کنم که مهمترین رذیله و مهمترین آفت وجودی انسان ها که قطعا عنصر اصلی انحطاط و سقوط آدمیان خواهد بود، از روز نخستین در تقابل بین آدم و ابلیس کبر بود که کار ابلیس رو به خروج از بارگاه قدس الهی کشان و به تعبیر امیرالمؤمنین و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت شیطان به ابلیس که معلوم نیست چه سالهایی است، آیا سالهای دنیوی است یا سالهای 50000 ساله اخروی است، اما همه به باد می رود. ان کبر ساعت واحده به تعبیر امام، از تکبر آنی که رخ می دهد و کار به اونجا می کشد. و چه جالب، این رو هم اضافه کنم حال که این جمله رو گفتم، این فرازی که اشاره شد از خطبه قاصعه امیرالمؤمنین است، اطول خطبه فی نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه در نهج البلاغه است، خطبه 192. و ملاحظه می‌فرمایید که امام تمام این موضوع رو پیرامون کبر، استکبار شیطانی و استمرار خط اون در میان جامعه بشری ادامه میدهد و مثل این که امام ضروری ترین مطلب رو برای انسان‌ها همین دیده است. خب پس این کبر آفت بنیان فکن، ریشه تمام کفرها و ریشه تمام به اصطلاح ظلمها و فسقها رو میتوان در درون این کبر و استکبار و تکبر جستجو کرد. حالا دیگه از این مقدمه بیرون میام و این گونه عرض میکنم خدمت دوستان که ستاره به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، طرب سرای محبت گهی شود مأمور، که تاق ابروی یار منش مهندس شد. بزرگ انسانی که در آستانه میلاد اون هستیم و باز هم مجددا تبریک عرض می کنم به همه دوستانی که هر کجای بالاخره دنیا هستند و با هم این گفتگو رو و این بحث رو ترتیب دادیم و ادامه میدم من سخن رو خدمت دوستان عزیز. مجدد تبریک عرض میکنم به همه شما این مناسبت زیبا رو. این پیامبر بزرگ، این شخصیتی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خداوند او را رحمتی گسترده، نه رحمت عام بلکه رحمت خاصی هم برای وجود و آفرینش و هستی قرار داد، میتوان گفت اولین ویژگی شخصیتی این بزرگوار و بزرگ انسان که خداوند او را به تمام قامت می ستاید، در کلام خیش به بالاترین حد ممکنی که برای بشری دست نداده است این فرصت و این امکان، مهمترین ویژگی این بزرگ انسان که انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی، نیست عزیزان من مگر تواضع، خشوع، فروتنی، نرمش. در تقابل با مقوله شوم کبر، تکبر و استکبار، شاه بیت غزل یا به تعبیر ادیبان بیت الغزل شخصیت نبی مکرم، خضوع و خشوع این پیامبر بزرگوار الهی و پیامبر رحمت است. من به سرعت این پنج مرحله رو که در مورد تکبر گفتم، پا به پای تواضع پیامبر قدم زنان پیش می رویم و در حال هوای شخصیت پیامبر صفا می کنیم انشاءالله. خب در ابتدا نسبت به ذات باری تعالی، مهمترین جلوه خضوع و خشوع پیامبر با مقوله‌ای در قرآن دیده می شود که از آن تعبیر به چه می کنیم؟ تعبیر به عبد می کنیم و عبودیت. این جاده رو طی می کند یه راننده، اما جاده جاده همواری نیست، هیچ همراهی نمی کند، میگن طریقون مصعب. اما یه جاده زیر پای راننده بسیار آرام، بسیار لطیف، بسیار هماهنگ. به این مسیر در کلام عرب میگن طریق معبد، یعنی راه عبد شده. هنگامی که تزلل، غایت تزلل العبودیه، هنگامی که انسان نهایت نرمش و نهایت خضوع و خشوع رو نشان میدهد، نام این عبودیت می شود عزیزان. به انسانی که تجسم کامل خشوع و نرمش و تسلیم است، نام اون عبد است. و این مقام رو می توانیم بگوییم بالاترین مقامی است که خداوند در قرآن نسبت پیامبر می دهد در حضور حضرت خودش. و پیامبر عبد کامل، یعنی خودباخته کامل و تسلیم کامل و ذلیل کامل در پیشگاه جانان است. به همین خاطر هنگامی که بناست وحی آسمانی رو بر این پیامبر نازل کند، با مقوله عبد از او یاد می کند. خداست که ینزل علی عبده، بر بنده خود کتاب را نازل می کند. اوحا الی عبدهی ما اوحا، به عبد خود وحی می کند. اسم پیامبر به صحنه نمیاد، سمت و رسالت پیامبر به صحنه نمیاد، بلکه مقام چیست؟ مقام عبودیت پیامبر به رخ کشیده می شود. هنگامی که بناست این بزرگ انسان الهی پر بکشد، برسد به اونجا که برود به اعماق خلقت، برود به پرده های پنهانی آفرینش رو سیل کند و ببیند و بیاید و برای ما تحفه هایی از این بزم الهی و جانان بیارد که عبیت و اندرب بیوت امونی و یسقینی، دیشب رو با خداوند طی کردم مرا خورانید و نوشانید، از اون جنس خوردنی ها و نوشیدنی های خاص، میشه آیه نخستین سوره مبارکه اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خداوند سیر میدهد عبدش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى، از اونجا تا ملکوت الهی، لنريه من آیاتنا، معراج پیامبر دست میدهد. اما عبد به معراج میرود. این مقام عبودیت پیامبر است که باز هم در نهایت زیبایی و درخشانی دیده میشه و خداوندی رو در قله سوره مبارکه اسراء همون آیه نخستین میگذارد و نشان میدهد که همه چیز حول محور عبد بودن و خضوع پیامبر نسبت پیشگاه خداوند است. هنگامی که دفاع میشه از پیامبر، کسی گستاخی میکند: ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا. هنگامی که بنده در حال عبادت هست، کسی بر او گستاخی می، عبد به صحنه میاد اینجا و خداوند دفاع میکند از مقام شامخ عبد. و این عجیب قصه و ماجرایی است که من به همین مقدارش بسنده میکنم که مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. به جایی رسیده است که از سر خواجگی کون و مکان سید کائنات برخواسته است و مقام عبودیت رو خداوند در پیشگاه خودش ارزانی او می کند و وجود نازنین سرشار از عبودیت فرو رفته و مستغرق و منقمر در مقام عبودیت الهی است. نسبت پیامبران الهی هنگامی که موضع نبی مکرم اسلام رو میبینیم، یاد کرده او از جمیع پیامبران الهی، از آدم بگیرید بیاید بالاخره نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و دیگر پیامبران الهی، کان اخی اخی اخی، عنوان و خوبت رو مطرح کردن، نرمش و حضور رو نشان دادن به پیامبران الهی، تا جایی که ولو کنتو، اگر من در زمان موسی بودم قطعا من یهودی بودم، اگر در زمان عیسی بودم قطعا عیسوی بودم، پیامبر بازگو میکنه. یعنی این حرمت، این کرامت، این ارجمندی رو و این حضور رو نسبت به پیامبران الهی نبی مکرم اسلام در مقام گفتار و رفتار نشان میدهد. سومین نکته در قبال قوانین الهی، خب میبینیم که کار پیامبر به اونجا میگشد که هنگامی که سوال میکنند از بعض از همسران پیامبر که شیوه خلق و رفتار رسول خدا چه بوده است، میگوید خلقه القرآن. تمام وجود پیامبر قرآن، یعنی قرآن تجسم یافته. به همین خاطر لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، میشه اسوه کامل و الگوی تمام. نفرمود قرآن در چه زمینه اسوه است پیامبر، حذف المتعلقه یفید العموم. نفرمود در حوزه اخلاقیات، در حوزه مسائل سیاسی، در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه مسائل عبادی، نماز، روزه، نه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، از هر آنچه از سوی خدا آورده است این پیامبر و رسول الله است، در تمام اون حوزه ها اسوه است. خب به اینجا میرسد، یعنی پایبندی و آمن الرسول و به ما انزل الیه، ایمان قلبی بالاترین حد ممکن و رفتار عملی پیامبر اقتضا میکند که اسوه تمام و کامل میشه و کار روشن و مشخص است. در رابطه با قوانین تشریعی الهی، این خضوع و تواضع پیامبر و نرمی پیامبر در اوج است، به حدی که مشاهده میکنید که در تمام حوزه ها این دلدادگی پیامبر و حرمت نهادن پیامبر نسبت به طبیعت دامن دارد، قصه دارد. عزیزان میدانید حدود 800 آیه قرآن در مورد طبیعت است. سری بزنیم به فضای سخنان پیامبر در حوزه های مختلفی که حقوق گیاهان است، حقوق حیوانات است، از اونجا که بالاخره سید لهوی رو حرام میداند. مگه میشه و این رو بزنیم و این آهوی رمیده رو بر خاک بیفکنیم که میخوایم لذتی ببریم؟ نام این رو سید لهوی میداند و این رو حرمت و اون رو قطعا بازگو میکنند پیامبر مکرم است. اگر نشسته است بر اون مرکب و این مرکب در حال آب خوردن است و پایین نمیاد، اینقدر بیرحمانه در این سفر این شتر سوار میفرماید بگید فلیستعد نفسه قدن للحکومه، وجود خودش رو فردای قیامت مهیا کند که خدا از او دادخواهی کرد که چرا چنین ظلمی رو بر این حیوان روا می کند. خضوع در قبال قوانین طبیعت، در قبال حقوق حیوانات، در قبال حقوق جام به اصطلاح نباتات، همه گیاهان، همه حوزه ها رو می بینید. حتی در زیباترین مراسم می بینید که بالاخره حرمت علیکم، بحث حرمت سید بر مطرح میشه در لباس احرام. حتی گیاه این حرم رو نمیتواند ببری، نمیتوانی به پشه این سرزمین هم حرمتی به اصطلاح لطمهی بزنی و صدمهی بزنی، قوقا میکند کار رو. در مواجهه صحیح و درست و خاضعانه و خاشعانه با قوانین آفرینش و قوانین خلقه، و میرسیم به حوزه پنجم و این خضوع پیامبر در قبال دیگر انسان ها، قوقاست دیگه. اینجا نمیشه خیلی زیاد گفت که بالاخره آب دریا رو اگر نتوان کشید است، هم به قدر تشنگی باید چشید است ماجرا. و این است که وقف جناح کل المؤمنین به تعبیر دیگر در قرآن به فراوان دیده می شود. این پرنده در اون اوج میخواد بیاد پایین، باید این بالها رو ببرد بالا، خلأ ایجاد کنه و بیاد پایین. در اوج است اما باید بیاد پایین. خفص یعنی به زیر آوردن، جناح یعنی بال، بال رو به زیر. و وقف جناح که پیامبر شما شاه باز بلند آسمان معنایی، علمک ما لم تکن تعلم، چیزها میدانی که هیچ کس نمیداند. به جایی رسیدی که فکان قاب قوسین او ادنا. بدو گفت سالار بیت الحرام. عجیب است این مواجهه و این صحنه زیبایی که ترسیم کرده از شاعر، که ای محرم و بالا خرام. گفت پیامبر به جبرئیل که بیا با من یه پری بزن، بیا بالاتر به مقام بالا. گفت اگر یک سر موی برتر برم، فروغ تجلی بسوزد پرم. من پیامبر، حد من اینه، یه قدم نمیتونم جلو بیام، اما شما این که ادنا یا احمد، ادنا یا احمد، خود دانی و خلوت الهی آنجا که کسی نجست راهی، باید برسد به اون مقامات بلند و زیبایی که پیامبر پانهاده است. خب این انسانی که در اون بلنداست بهش میگن وقفز جناحک. پیامبر این بلال، این بلالی که نمیتواند بگوید اشهد ان لا اله الا الله، میگوید اشهد ان لا اله الا الله. این مقداد سیاه حبشی، این روزبه ایرانی که تی کرده است بودکده آتشکده ها و غیره ها رو و الان به تو پیوسته است، این راهزن پیشین قبیله بنی غفار، ابوذر و غیره، وقف از جناحک. برای اینها نهایت خضوع و نرمتنی به خشوع رو پیامبر باید نشان بده. نسبت به تمام انسان ها، نه یاران خودش. حتی من شمه هایی رو خدمت دوستان مایلم بگم که دلهامون جلا و صفای بیشتری پیدا کند و یه مقداری احساس کنیم چه فاصله و مقیاس و ارتباطی رو با پیامبر داریم، فردمون و جامعه امت این پیامبر رو باید بگوییم، خواهم گفت در ادامه سخن. اما به این آیه قرآن اشاره کنم در این حوزه پنجم، یعنی در خضوع و نرمش و فروتنی پیامبر در رابطه با خلق، که فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر به سبب این رحمتی که خدا به تو داده است، لنت لهم، لینت همان است، ضد الفظاظه و الخشونه. خدا آیه در ادامه میگوید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. پیامبر تو به دلیل رحمت الهی خضوع داری، نرمش داری، لینت داری. اگر نمی بود این لینت تو، بنده حلقه به گوش ار ننوازی بروند. لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. چقدر زیبا جناب شیخ میگوید در گلستان. خب فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر اگر تو خشن و زمخت و درشت میبودید و شرار و آتش خشم است در نگاه شما، یقینا آن میشد که از اطراف تو میگریختند، فاصله میگرفتند و گرد تو نمی آمدند. این لینت پیامبر کجاست؟ در چهره پیامبر ابتداء. خب لا یرا الا ضاحکا، پیامبر دیده نشد مگر متبسم، الا اینکه آیات قهرآمیز الهی می آمد. اونجا بود که چهره پیامبر دژم میشد، گاهی صورت مبارکشون مرطوب می شد. اما ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. خب اون شکرخنده های پیامبر مفلج و اسنان بودن، اون دندان های زیبای پیامبر که دیده می شد با خنده اون اوجی می داد، لذتی می داد به همگان. هر که با پیامبر مواجه می شد این نرمش اولیه رو می دید. با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود تو در بازی اول دیدم. پاک باخته پیامبر می شد، دل باخته پیامبر می شد. چهره گشاده و نرم پیامبر و نرمش چهره در کلام پیامبر در نهایت خضوع، و هیچگاه سخن خودش رو از کسی فراتر، صدای خودش رو از کسی پیامبر بلندتر نبرد در طول عمر. و این گونه با خضوع و خشوع سخن می گفت، با همگان دوست و دشمن سخن می گفت، و نرمش در گفتار، نرمش در جان، لینت قلبی پیامبر. اون قلب پیامبر که می سوخت. لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری اومده است از جنس خودتون که حریص بر شماست، رؤوف به شماست. تمام وجود این پیامبر سوز و ساز برای مردم است و اون نرمش و خضوع قلبی رو در وجودش مشاهده می کنید و می بینید در مقام رفتارهای بیرونی هم که نهایت نرمی در رفتار، نرمش در رفتار و خضوع رو در قبال این پیرزن، در قبال اون بدوی عربی که عبای پیامبر رو از پشت کشیده است و پشت گردن پیامبر رو آزرده کرده است برمیگردد. یا اخل عرب، برادر عرب، چه میگویی، چه میخواهی؟ و دیگه این قصه دامن درازی دارد که مشاهده میکنه. خب پس منابر این در قبال آن که بزرگترین عامل انحطاط انسانها کبر و تکبر و سقوط است، بزرگترین ویژگی این پیامبر رحمت خضوع و خشوع است. آمده است که انسانها را از کبر به زیر بکشد، از مقام ابلیس بودن و نزدیک شدن به ابلیس جدا کند و به ذات رحمان و خداوند سبحان نزدیک کنند. و عباد الرحمن بندگان خدای رحمان کسانی هستند، الذین یمشون علی الارض هونا. اولین ویژگی عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان، اون آیات پایانی و ده ویژگی که ردیف میشه تقریبا، اون مشاهده میفرمایید که چیست؟ نیست مگر اون حالت زیبای خضوع و خشوعی که یمشون، سبک زندگی اینها متواضعانه و سبک بالانه است، اینها نخوت و غرور در وجودشون نیست. خب پیامبر مکرم در طول زندگی این پیامبر رحمت نشان داد عزیزان خضوع در قبال خداوند را و نرمش در قبال ذات باری تعالی. چور و چنا ندارد انگامی که انسان پذیرفت سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اگر آمد انسان پذیرفت و گفت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر اومد و به جرگه مؤمنان پیوست و مسلم شد با تمام عقلانیت، حقانیت مسلم بودن ایمان برای انسان و قرآن برای انسان به عنوان وحی کامل الهی، دیگه تمام است. اینجا دیگه چون و چرا ندارد، اینجا جایی است که جهلها یا کبرها به صحنه می آید. مرادم از جهل اون جهل سفیهانه است که همان کبر است، جلوه اصلی ها اینجا به صحنه میاد و تقابل میکنه متاسفانه و دیگه کار به جای دیگری کشیده میشه. در قبال ذات حق، در قبال قوانین الهی، در قبال اون چرا که امروز میبینیم عزیزان، انسان خود خدا شده، انسان گردنکش متکبری که متاسفم این جمله رو عرض کنم که با چند گرم ویروس زمینگیر شد، با تمام ادعاهامون، با تمام عصری که در اوج فناوری و تکنولوژی است، عصری که بالاترین مرز درخشش وجود انسانها و اندیشه ها و عقول انسانهاست، اما یه کووید 19 کرونا میاد و این چنین زمینگیر میکند 200 کشور دنیا رو و چنین حالتی ایجاد میکند. اقتصادها رو به افول میارد، سیاستگزاران دست با چند نمیدونن چه بکنن در دنیا، صاحبان فکر، ادب، هنر به کنجی خزیدن، کاری ازشون بر نمیاد برای بشریت. و این بحران که امیدوارم به برکت نبی رحمت و به دعای مؤمنان و به همت صاحبان همتی که دارن تلاش میکنن در سراسر کره زمین، به زودی این ابتلا از بشریت برداشته شود. در همین ایام خوش و خرم ما خبرهای خوشی رو انشاءالله بشنویم از جامعه بشری. خب متاسفانه انسان در قبال خداوند سبحان به عارضه کبر گرفتار و به زیر میاد. در قبال پیامبران الهی ادعای برابری همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. کار مقابله با پیامبران، مقابله با قوانین الهی، به سخریه گرفتن قوانین الهی و ستیزه کردن، ستیزه کردن با طبیعت و اون چرا که میبینیم، این کبر و گردن کشی مقابل طبیعت و از خضوع تابش و رویش و بارش سوء استفاده کردن، و متاسفانه آفتی است که بشریت امروز گریبانگیر آن است. و نهایتاً این کبری که انسان‌ها در قبال یکدیگر دارند، بندگاهی در این مطالعاتی که بالاخره در حوزه روابط اجتماعی داشتم و سالها مشاوره خانوادگی که انجام می‌شده است، یافتم که مهمترین عامل فرو ریختن خانواده در میان زوجهای ما، به خصوص زوجهای جوان، نبود مگر کبر، خودبرتری، خودشیفتگی، خودمحوری. پس به جرأت میتوانم بگویم که مهمترین عامل سقوط انسان، فرد و جامعه بشری، کبر، تکبر و استکبار. و مهمترین ویژگی این پیامبر و پیام این پیامبر، خضوع، خشوع و تواضع و نرمش در پیشگاه خدا و در پیشگاه خلق. البته اینجا یه تکمذراب را هم اشاره بکنم، همین پیامبری که سراسر وجود او لینت و خشوع است، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، ادامه آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، عفو و مشورت و غیره همه چیز، اما این پیامبر هم گاه به جایی میرسد که وقت نوز علیهم، باید همین پیامبر هم به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان رو نشان بدهد. این پیامبر رحمت به این پیامبر بزرگوار الهی. یه جاهایی هم لازم است که دیگه اینجا در قبال متکبران و درشت خویان و درشت گویان تواضع و نرمش گاه حمله بر ذلت خواهد شد. خب میبینیم که بزرگترین پیام اخلاقی این پیامبر و شاخصه شخصیت او همانی است که در مقابل با ابلیس است، همانی است که در اون پنج حوزه کبر خودنمایی میکند و آباد میکند وجود انسان را، عقل آدمی رو به تبلور و شکوفایی میآورد. یسیر لهم دفاعن العقول، به تعبیر امیرالمومنین گنجینه های عقول انسان ها رو پیامبر شکوفا میکند و چنین حالی رو به انسان ها میدهد. حوزه روابط اجتماعی رو در نهایت تواضع و خضوع و نرمش طراحی میکند این پیامبر برای بشریت، نشان میدهد این رو، همزیستی با طبیعت رو، هم راهی با قوانین الهی رو و سر در خط پیامبران الهی. در پنج حوزه میبینیم شاهکار پیامبر مکرم اسلام خضوع، نرمش و تواضع است. من مایلم قبل از اتمام عرایزم خدمت خانم ها بایان یه چند سطری رو از سیره رفتاری خازان پیامبر خدمت دوستان عزیز مرور کنم و بخوانم. و این رو من ابتداعا از کتاب سراج منیر که از نوشتهای خود من پیرامون پیامبر است، یعنی حدود 400 آیه در قرآن در این کتاب در مورد پیامبر بررسی شده است، میخونم که البته منابعی که در این کتاب از اون استفاده شده است از مناقب ابن شهرآشوب از عرض به خدمتون کافی و منابع اولیه ماست، اون چرا که نقل کردم با دقت و اتقان نقل شده است. آن حضرت بر روی زمین می نشست، می خوابید و غذا می خورد، بر روی زمین غذا می خورد، می خوابید، کفش خود را به دست خود وصله می زد، جامه خیش را می دوخت و در خانه را خود می گشود و شیر گوسفندان را می دوشید و خود شتر را می بست و به دوشیدن شیرش می پرداخت. هرگاه که خدمتکار خانه از آسیا کردن گندم و جو خسته می شد کمکش می کرد، آب وضوی شبش را خود تهیه می کرد. در پیاده روی کسی بر او سبقت نداشت، بیشتر مایل بود که خازانه رفتار کند. به هنگام نشستن تکیه نمی داد و در کارها اهل و عیال خود را یاری می داد. با دست خود گوشت را قطع قطع می کرد برای اهل خانه. متواضعانه بر سر سفره می نشست، هیچگاه بادگلو نمی زد. دعوت آزاد و بنده را اجابت می کرد، حتی اگر غذا پاچه گوسفندی بود و هدیه را می پذیرفت، حتی اگر هدیه جرعه شیر بود آن را می گرفت و می نوشید، اما از غذایی که صدقه بود میل نمی فرمود. هرگز خیره در چشمان کسی نمی نگریست و تنها برای خدا خشمگین می شد و برای نفس خود غضبناک نمی گردید. از شدت گرسنگی گاه سنگ بر شکم می بست و هر غذایی که برایش حاضر می کردن همان را می خورد. منوی خاصی پیامبر نداشت و آنچه را که میافت پس نمیزد. دو لباس با هم به تن نمیکرد، با هر وضو مسواک میزد و خدمتکار خود یا هر فرد دیگری را در ردیف خود بر مرکب سوار میکرد و بر هر مرکبی از اسب گرفته تا قاطر و الاغ غیره مینشست. گاهی بر الاغ بدون پالان مینشست و گاه بدون ردا و عمامه و عرقچین و بدون کفش پیاده روی مینمود. در تشییع جنازه شرکت میکرد، به عیادت بیماران در دورترین نقاط شهر میشتافت، با نیازمندان همنشین میشد و با محرومان بر یک سفره مینشست و با دست خودش غذا به دهان آنان میگذاشت. بزرگان صاحب فضیلت و اخلاق را گرامی میداشت و با اهل شرافت انس میگرفت و با آنان نیکی میکرد. به خویشاوندان خویش رسیدگی میفرمود بدون آنکه آنان را بر دیگران مقدم بدارد، مگر در آنچه خدا بدان امر کرده بود. به احدی از مردم جفا نمی کرد، اگر کسی از او عذرخواهی می کرد عذرش را می پذیرفت، مادامی که قرآن بر او نازل نمی شد یا موعظه‌ای نمی کرد از همه خندان تر بود و آنگاه که می خندید قهقه نمی زد. رسول خدا هرگز از خدمتکاران و کنیزان خود از حیث خورد و خوراک و پوشش برتری نمی جست، هرگز به کسی سخن درشت نگفت و کسی را مورد شتم و توهین قرار نمی داد. هرگاه در حضور آن حضرت کسی ملامت می شد می فرمود رها کنید. هر کسی برای حاجتی نزدش می آمد چه به هر کیف برفع گرفت، به هر کیفیت برفع گرفتاریش اقدام می کرد. خشن و درشت خو نبود و در بازار صدای خیش را بلند نمی کرد و بدی را با بدی جواب نمی داد، بلکه خطاکاران را می بخشود و خطایشان را از ذهن خیش میز و دود. همواره در سلام کردن پیش دستی می نمود. اگر کسی برای طرح خواسته‌ای به نزد او می رفت، صبوری می کرد تا آن فرد خود آنجا را ترک گوید. هرگز نشد که کسی دست رسول خدا را بگیرد و آن حضرت پیش از طرف مقابل دست خود را از دست وی بکشد. هنگامی که مسلمانی را می دید، در مصافحه با وی پیش دستی می کرد. نشسته را برخواستن او با یاد خدا همراه بود. من این قسمت انتهایی رو بگم. کسی است که حدود 10 سال خدمتکار پیامبر است، انس بن مالک، میگوید من در طی این سالهای خدمت پیامبر در تمام این مدت هرگز به من نفرمود چرا چنین و چنان نکردی و هیچگاه از من عیبجویی نفرمود. همواره چنین بود که وقتی یکی از یاران رسول خدا 3 روز از محضر ایشان غائب میشد، آن حضرت دربارش پرسجو میفرمود و جویای احوالش میشد. اگر آن فرد غائب بود برایش دعا میفرمود و اگر در شهر بود به دیدارش میرفت و چنانچه بیمار بود به عیادت او میشتافت. چون من این جمله پایانی رو موسخاهی میکنم، میخونم و فکر میکنم بد نباشه این رو هم بخونم. چون نوزادی را برای دعا یا نامگذاری به حضور حضرت می آوردن، آن حضرت برای احترام کسان آن نوزاد او را در دامن خیش میگذارد. گاهی اتفاق میافتاد که نوزاد در دامن حضرت ادرار میکرد. در این حال برخی از کسانی که شاهد این صحنه بودند فریاد برمی آوردند، اما رسول خدا می فرمود با تندی از ادرار نوزاد جلوگیری نکنید، رهایش کنید تا آن را تمام کند. لا تزرمو، تعبیر عبارت عربی اینه. زمانی که دعا یا نامگذاری پایان می یافت، کسان طفل در نهایت مسرت او را می گرفتند و آزردگی خاطری در پیامبر احساس نمی کردند. هنگامی که آنان می رفتن، آن حضرت لباس خود را تطهیر می فرمود. این شمه بود از خضوع رفتاری و نرمش رفتاری پیامبر در میان امت. من عرض خودم را با یه جمله به پایان می رسانم و بازگو می کنم که عزیزان، پیامبر رحمت الهی آمد، بزرگ انسان آمد که می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، به تعبیر جناب اقبال، این بزرگ شمع وجود و کارگاه آفرینش محمد، شمع جان اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش آمد. اما در مقابل با این پیامبر، صفی که قرار گرفت متکبران و مستکبران بودند. یعنی این پیامبر و اسوه خضوع و خشوع و فروتنی در قبالش تمام و متکبران ایستادند و به شیوه های سخت و نرم سعی کردن استکبار خودشون رو با پیامبر به صحنه بیاورند و مانع حرکت رسول خدا و از میان برداشتن او شوند. کار رو با تطمیع پیامبر آغاز کردند. ابتدا اگر خریده نیست میخریمش. اومدن ابو طالب فرستادن، اگر زن میخواهد زیباترین زنان قریش رو، پول میخواد بر سرش میریزیم، ریاست میخواد رئیس دارالندوش میکنیم، مجلس شورای ملی مکه و این چنین میکنیم. پیامبر خریدنی نبود. برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. فرمود خورشید اگر در دست راست، ماه در دست چپم قرار بدید، قدمی از آنچه که گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. کار به فاز دوم رسید. بعد از این مرحله در برخورد نرم، کار دوم رو شروع کردن، یعنی اتهامات و اتهام زنی های به پیامبر. مجنون است، شاعر است، کاهن است، ساحر است. یعنی چه؟ یعنی خواستن ان هاذا الا سحر و یسر، ارتباط پیامبر رو با ذات قدسی الهی قطع کنن، بگن دین ها اون چرا که میاد از سوی خدا نیست، بلکه شعر است، بلکه سحر است، بلکه مقولات بشری است، بافته های بشری است، نه وحی، نه آنچه خدا بر او نازل میکند. در فاز دو، در همین فاز بردن مطلب رو به استهزاء و تمسخر. هیچ پیامبری نمی آمد الا کانو بهی استهزئون. نسبت پیامبر بالاترین استهزاء ها و تمسخر ها و مسخره کردن ها رو پیش گرفتن، اما پاسخی نمیداد و روز به روز پیامبر در حال تابش و خورشید وجود او درخشانتر. و رسید به مرحله سوم که با جنگ سخت وارد شدند، با روش سخت وارد شدند و نبود اون مگر ستیزه ها و برخورد های، بالاخره تصمیم ترور گرفتن، لیلة المبید و قتل پیامبر و بدر و احد و احزاب و خندق و حنین و بقیه موارد. اما تمام این صحنه ها گذشت و پیامبر با 63 سال عمر مبارکش آمد، عزیزان، کار خودش رو انجام داد و با هزاران هزار، صدها هزار پیرو رفت و امروز هم مشاهده می کنید که فزونتر از 1.5 میلیارد در سراسر دنیا میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و درود و تحیات بر پیامبر میفرستند و افتخار میکنیم که در میان این جماعت امت پیامبریم. و میگویم عزیزان من، خانم ها و آیان، از آن روز تا امروز همین بوده است. بزرگترین ویژگی پیامبر و مکتب او خشوع، تواضع و نرمتنی، و بزرگترین خط مقابل پیامبر خط متکبران و مستکبران بوده است. امروز هم ماجرا همین است. اونهایی که در مقابل با پیامبر و مسلمانان قرار دارند همین روش رو دارند. بالاخره اون جنگ نرم رو دارند، تطمیع و خریدن و عقب نشینی پیامبران رو از مواضع مسلمانان رو از مواضع پیامبر و قرآن میخواند. بالاخره ترورهای شخصیت رو دارن، اتهام زنی ها رو دارن، استهزاها رو دارن. اگر امروز هم یه روزی بالاخره از تلاویو میبینیم سر میزند، یه روز از کاخ سفید سر میزند، امروز هم از الیزه آغاز شده است این استهزا. به این گونه برخورد این چنینی و نفرت انگیز با نبی رحمت و پیامبر خشوع و تواضع دیگه بازی های این چنینی پاسخ نمیدهد عزیزان. و در نهایت هم که خونهای بریخته مسلمانان در طول تاریخ و امروز این سو اون سو جنگ های سختی بوده است که انجام شده است، اما باز هم به ادعا و به اقرار تمام صاحب نظران منصف، خاطر دارم 10 سال قبل دانشگاه جورجتان و آقای پروفسور، عرض به خدمتون اسم شریفشون اگر خاطرم بیاد، که استاد کرسی اول اونجا بودن، بسیار صریح و روشن بازگو کردند که تمام مطالعات نشان می‌دهد که پیشروترین دین امروز در جهان اسلام است. و الان هم بنده عرض می‌کنم در این دهه هم ماجرا همین است و باز هم در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر زنده است. اما این مهم است خانم ها و آیان که ما مسلمان باشیم، مسلمان زیست کنیم، مسلمان تفکر کنیم و وجود خودمون رو به پیامبر نزدیک کنیم و بارقه از این رحمت نبوی، از این خضوع و از این خشوع بر جان ما به لحاظ فکری، به لحاظ گفتاری، به لحاظ رفتاری و به لحاظ نظری، چه در حوزه فردی خودمون چه در حوزه اجتماعی خودمون فرو بریزد و بتوانیم خودمون رو به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام نزدیک کنیم. ایام ایام بسیار خوبی است. من تشکر میکنم از دوستانم که در این مرکز امید زحمت این کار رو کشیدند و توانستند بالاخره با ما هماهنگ بشن که بتونم من خدمت عزیزان این گفتار رو تقدیم کنم. از همه دوستانی که همراهی کردن متشکرم. با امیدواریم و دعا میکنیم که خدایا با آبروی پیامبرت و به رحمت پیامبرت دلهای پیروان پیامبر رو سرشار از رحمت الهی بگردان و بشریت رو برخوردار و منتفع از وجود این پیامبر در این ایام ولادتش بگردان و مشکلاتمون، به خصوص این ابتلاء سنگینی که جامعه بشری رو به چالش کشیده است، خدایا با آبروی پیامبر رحمت از میان بردار. و انشاءالله باشد وقتی که باز بتوانیم گرد هم بنشینیم، چهره های هم ببینیم، صفا کنیم با هم و بگوییم از حدیث خوش، سخن خوش و صدای سخن دوست ندیدم خوشتر رو زمزمه کنیم و بشنویم. امیدوارم که دلهامون آن به آن به ساحت مقدس نبی رحمت و پیام عمده او نزدیک شود. متشکرم. من عرایزم رو در همینجا به پایان میبرم. السلام علیکم و رحمت الله.
بکنه.
بله بله.
و برخورد پیامبر با این فرد ثبت شده باشه که به چه ترتیب بوده؟
بله بله، این رو داریم. ببینید،
نه بحث دینی،
بله،
نه بحث دینی که در برابر اعتقادات پیامبر باشه.
دقیقا درست است، دقیقا درست است.
ذاتن اصلا
بله بله. من الان خدمت جناب عالی عرض میکنم. بسیار نکته کاربردی و عینی رو مطرح فرمودید سرکار خانم. بله، مطلب این است که سوال ایشان خیلی سوال خوبی است. به شکل عینی برخوردهای پیامبر مکرم اسلام با متکبران چگونه بوده است؟ در صحنه هایی که به پیامبر به نوعی توهین می شده است یا متکبری با پیامبر متکبرانه رفتار می کرده است. اصل اول این بود که پیامبر تحمل می کردند، یعنی ابتداءً رسول خدا بنا خودشون رو بر تحمل می گذاردند و بر نرمش می گذاردند. اگر رفتار متکبرانه می دیدند و ازا مر رو به لغو مر رو کراما، همان گونه که قرآن آموزش داده است و شعار پیامبر و شعار قرآن این است دوستان عزیز که لا نبتغ الجاهلین و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این همین هنگامی که متکبران برخورد می کردن، اینها از در سلم برون می رفتند و برخورد متقابل نمی کردند. این اصل اولی بوده است، یعنی با متکبران پیامبر هم برخورد متکبرانه نمی کردند ابتداءن. اما گاهی این به اوج می رسید، دیگه اینجا حمله بر تواضع نمی شد رفتار متقابل چنین متکبر آمد لجوج ستیزگری، یعنی گاه این چنین بود، به گونه ای بود که اگر انسان در اینجا، اگر پیامبر حتی نرمش نشان می دادن، حمله بر ذلت می شد، حمله بر به اصطلاح ناتوانی و زبونی می شد. بله در این موارد داریم که پیامبر برخورد کردن، مانند اون چرا که فرض بفرمایید در ماجرای عرض به خدمتون اون نخلستان و نخل عمل کردند و عرض به خدمتون کار به اونجا کشید، سمارت ابن جندب که با نهایت قدرت و خشونت پیامبر برخورد کردند. وقتی متکبرانه از پیامبر استنکاف کرد و سرکشی کرد و ظلم به اون انسان همسایه می کرد، پیامبر فرمودن که دستور دادن رفتن در ملک شخصی نخله خرمای سموره رو کندند، بیرون افکندند و گفتند یا رجله انت، یا سموره انت رجلون مزار لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یعنی یه متکبر رو پیامبر دومشو قیچی کردن خلاصه و با قدرت و اقتدار برخورد کردن، مالش رو تصرف کردن، به خودش رو راندند. در این موارد هم داریم، یعنی تا جایی که این تکبر به حدی می رسید پیامبر تحمل می کردن، اما جایی که تحمل اون موجب به اصطلاح تحمیل ذلت بر مؤمن و تحقیر مؤمن میشه، دیگه اینجا جایی است که گاهی به تعبیر جمله معروف التکبر للمتکبر عباده، اینجا همون جایی است که اشاره کردم پیامبر درشتی هم داشتن در رفتار خودشون طبق فرمان و دستور، و به تعبیری میبینید که عزلتن علی المؤمنین و عزتن علی الکافر، علی الکافرین آیه 54 سوره مبارکه مائده هم همین پیام رو و این مرزبندی رو روشن میکنه. سلامت باشید، خواهش میکنم.
یه سوال دیگه هم برای بنده فرستادن که گفتن که خودم بپرسم. فرمودن که پاسخ و رفتار و واکنش صحیح در برابر فردی که در این زمان پیامبر صلی الله را مورد استهزا قرار میدهد چیست؟
بسیار خوب، ببینید این به شخص بستگی داره و به اهانت بستگی داره و استهزا بستگی داره. گاه میبینیم انسانهایی هستن که اینها اثر ناآگاهی و سفیهانه، بالاخره غافلانه حتی میتوانیم بگوییم، خب اینها یه نکاتی دارن و اهانتهایی دارن و حالت لغو داره اهانت اینها، نه پشت اون فکریست نه آگاهیست، جاهلانه است، سفیهانه است. اینجا جاییست که دیگه همون روش خود پیامبر است که زامر رو به لغو مر رو کراما، اعتنایی نمی کنیم به این و سعی ما بر این است که آگاهی لازم رو بدیم به چنین فردی، آگاهش کنیم اگر زمینه برای پذیرش داره و اون به اصطلاح تصور غلطش رو برداریم و تصویر درستی از پیامبر و شخصیت پیامبر و رفتار پیامبر و تفکرات پیامبر به او بدیم، تا انشاءالله شخصیتش رو بازسازی کنیم و برگردانیم او را از این مسیر غلط. اما گاهی ممکنه استهزاء و تمسخره پیامبر آمدانه، عالمانه، آگاهانه و ستیزگرانه و لجوجانه باشد، یعنی جنبه تخریب باشه، یعنی جنبه همان گونه که عرض کردم رفتار سخت و جنگ سخت داشته باشه. خب دیگه اینجا دفاع از حریم پیامبر بر همه مسلمانان لازم و واجب است، که انسان ها با انسانی که عمدن قهرن با تمام زشتی و خشونت داره به پیامبر اهانت میکنن، اون برخورد لازم قانونی و برخورد لازم شرعی رو و دفاع از حیثیت و شخصیت پیامبر رو داشته باشن. پیامبر فرمودن زمانی در نزد خدا محبوب ترید که نفس من و وجود من برای وجود از وجود خودتون در جانتون محبوب تر باشد و خاندان من از خاندان خودتون در وجودتون محبوب تر باشد. و این تکان دهنده است این جمله. پس نمیتوان در مقابل کسی که با خشونت و قهر و عمد و جدیت داره استهزاء به پیامبر میکند ایستاد و میبینم هاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم، نمیشه. اما کسی که نه، از سر سفاهت و لجاجت و چنین مواردی سخنانی رو بازگو میکند، دیگه اینجا ما همون رفتار پیامبر رو توصیه میکنیم که خود ایشان هم از کنار این ماجرا میگذشتند و سلام علیکم لا نبتقل جاهلین این آیه شریفه قرآن رو میخواندند پیامبر مکرم اسلام و ستیزه با جاهل نمیکردند، مناظره با جاهل نمیکردند. اما اگر زمینه آگاهی بخشی به اون بود، آگاهی میدیم که از این فضا و فکر برون بیاد انشاءالله و چهره درستی بشناسد از پیامبر. خواهش میکنم. عرض به خدمتون، این هم بسیار سوال زیرکانه است که این دوست عزیز داشتند. و هم لا یستکبرون در کریمه مبارکه، اب نداره من این آیه رو هم خیلی زیباست که خدمت دوستان، ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خدا سجده میکند هر آنچه در آسمان و زمین است، من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون، فرشتگان و جنبندگان و هم لا یستکبرون و اینا استکبار نمی کن. اصل اول در فرشتگان الهی این است که خیر، فرشتگان استکبار ندارند و تکبر در قبال خداوند ندارند و اینها ما منا الا له مقام لا یسبقونه بالقول و هم له و هم به امره عملون، هیچ سبقت بر امر الهی ندارند و به امر الهی عمل می کنند. این قانون اول و اصل اول در مورد فرشتگان است. اما میدونم این سوال دوست عزیز میخواد برگردد به موضوع ابلیس و فرشته بودن و نبودن و این مسائل. و ببینید همه فرشتگان یک سنخ نیستن. همین آیه‌ای که الان خوندم در ادامه اون ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام از ما جایگاه خودش رو دارد. این که فرشتگان آیا میتوانند تمرد کنند یا نه، بله گروهی از فرشتگان هستند که عصمت کامل دارند، به تعبیر قرآن لا یعصون الله ما امرهم، اینها علیها ملائکه غلاظ شداد، فرشتگان دوزخ رو میبینیم هیچ عصیان در امرشون نیست. اما یه سری از فرشتگان داریم که این فرشتگان اختیار دارند، یعنی برخی از فرشتگان احساس میشه که اختیار ندارند طبق ادله ما، لذا عصیان هم ندارند، تمرد هم نمی کنند، استکبار هم ندارند. اما بعض از فرشتگان اختیار دارن. اگر بحث اختیار بود بله چنین احتمالی هست، چون بنده اعتقاد دارم، البته بحث اعتقادی نیست بحث علمی است، که ابلیس این رو در تفسیر مشکات جلد دوم در آیه 30 سوره مبارکه بقره به تفصیل نوشتم و گفتم که ابلیس شیطان و ابلیس از فرشتگان الهی است، همان گونه که قرآن صراحتن بازگو میکنه و در همین خطبه قاصعی که گفتم امیرالمومنین هم میفرمایند که به خاطر یک کبر ملکی رو خداوند از بارگاه خیش بیرون کرد، چطور شما انسانها رو میخواد وارد کند در رحمت خودش و بهشت با وجود کبر در وجودتون. بله ما نمونه ای داریم، خود ابلیس نمونه ای که چه میکنند، اختیار دارد که تمرد می کند، اگر اختیار نداشت تمرد نمی کند. خب این تمردش از کجاست؟ صراحتا گفتیم ابا و استکبر و کان من کافرین، استکبار کرد و از کافران شد. پس بنابراین فرشتگان یک دست نیستند، عموم فرشتگان اینها دارای مقام عصمتند، شاید اختیار نداشته باشن خیلی هاشون و محفوظیت دارن، اما بعض از فرشتگان مراتبشون با بقیه فرق میکنند. ببینید، من الان در سیر بحث اشاره کردم که مهمترین عامل شقاوت انسان به نظر من همون تکبر است. یعنی تا انسان گرفتار خود است، همونطور که شیطان گفت انا خیرون و خودش رو دید، هنگامی که انسان نردبان خلق این ما امنی است، عاقبت زین نردبان افتاده نیست. تا زمانی که انسان ها خودبینند، خدابین نخواهند بود و خلق بین نخواهند بود و طبیعت بین نخواهند بود و شریعت بین نخواهند بود. این کبر است در وجود ما انسان ها که عامل اصلی شقاوت به انحطاط ماست. جهنمی ها خواهند گفت در قیامت ربنا غلبت علینا شقوتنا، ما حریف نفسمون نشدیم، ما نتونستیم عقلمون رو حاکم کنیم، نفسمون رو حاکم کردیم. پس حاکمیت نفس و انا و شهوات در وجود انسان که برخاستگاه اون کبر است که در مقابل عقل قد علم می کند، مهمترین عامل سقوط و شقاوت ما انسان هاست. تکبر مهمترین عامل. بله، در کنار تکبر ما حسد رو داریم، طمع رو داریم، بقیه آرزه ها و مفاسد رو داریم، اما این کبر از حسد هم کفر میاد، اما از کبر مستقیما کفر میاد. واستکبر و کان من الکافرین. بنابراین باید عرض کنم که مهمترین عامل اینه که انسان بتواند از خود بگذرد. و من میگم که ختم کنم عرایزم رو خدمت دوستان، حکایت همون حکایت زیبای مثنوی است که انگامی که اومد در رو کوبید و گفت که هستی، گفت من، گفت برو خام بی‌معنا، راند معشوق عاشق رو. سال بعد رفت با خودش کار کرد، اومد در رو کوبید، گفت که هستی، گفت که ما، گفت برو هنوز هم خامی. رفت کار کرد با وجود خودش. سال بعد اومد در رو کوبید، گفت که هستی، گفت انت، تو. در رو باز کرد، گفت بیا داخل. یعنی میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این خود است که زائیده یک کبر است در وجود انسان ها که انسان را از خدا جدا می کند، از خلق جدا می کند، از فضیلت جدا می کند و به انحطاط می برد. مهمترین عامل سقوط و شقاوت این خود و کبر است. و می توان گفت مهمترین عامل سعادت انسان هم تهی شدن از این خود است و برون آمدن از خود، که ان الراه الیک قریب المسافه، به تعبیر امام سجاد از ما تا منزل دوست راه زیادی نیست، دو قدم است، یک از خود برون آمدن، دو در خانه دوست پناهادن. و اگر این رو بخوایم بازش کنیم، خب مهمترین عامل سعادت انسان تقوا است، که شاه بیت تقوا از مهمترین ارکان تقوا همونه که انسان خدابین باشد و خودبین نباشد، تا برسد به اونجا که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و مراتب تقوا رو و کسب سعادت رو طی کند. خب راه رسیدن تقوا هم معرفت و عمل است، انسان باید عمل. من همینجا این رو هم اشاره کنم. ببینید دوستان عزیز، زدودن این کبر و تکبر در وجود انسان دو راه داره، یک راه معرفتی داره، دو راه عملی داره. راه معرفتی اینه که انسان به شناختی برسد که بدون هیچ خبری نیست. یعنی یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. اگر انسان به شناختی رسید و کبریایی الهی رو دانست در این وجود، بعد عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم میشه. خداوند در وجود انسان چنان عظمت و جلالت مییابد که جایی برای من وجود نداره دیگه، منی باقی نمیماند دیگه. ما آدم ها ایما هستی ها و ما، تو وجود مطلق و هستی ما. کار به جایی میرسد که انسان به کناری میرود، این من به کناری میرود و هرچه هست اوست دیگه، که بر باقی نمیماند. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. این فقر وجودی رو در قبال ذات حق انسان میفهمیم و روشن میشه. پس این کبر یک کار معرفت در قبال دیگران. خلق هم همین، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت، ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه زرشت. ما چه میدونیم جایگاه دیگران نسبت به ما در پیشگاه خداوند چیست و در وجودشون چه خبر است و هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. در قبال انسان ها هم همین گونه. و در مقام عمل یه تمرین های عملی داره این تکبر که از وجود انسان زدوده میشه. شاید مهمترینش توجه به حقوق خدا و خلق، حدود خدا و خلق است. این که انسان توجه به حدود الهی و باید نمایتهای الهی داشته باشه و در رابطه با خلق حقوق بندگان خدا را، از اولین حقوق جزئی شهروندی کسانی که با اونها زندگی میکنند، درون خانواده واقعا حد خودش رو در قبال همسر و فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر ببیند و خودش پا رو از حد خودش فراتر و حق خودش فراتر در محیط خانواده حتی و جامعه نگذارد. اینها تمرین هایی است که البته مراحل قوی تر و بعدی هم دارد که امیدوارم دوستان پیگیری بکنند. در مباحث دیگه اگر در اپلیکیشن منیب یه سرچ بکنید، یه کلمه کبر و تکبر رو در اون قسمت جستجو خواهید دید که صدها ساعت مطلب میاد برای شما انشاءالله. خب من همه دوستان رو به خدا میسپارم، انشاءالله که سلامت باشید و همه تون برقرار و عاری از کبر و تکبر و استکبار و سرشار از خضوع و خشوع و تواضع و رحمتی که از جانب نبی رحمت بر ما ارزانی شده است و در این ایام هممون برخوردار و بهرمند از فیوضات نبوی باشیم و لطف پیامبر شامل حال بشریت و خبرهای خوش انشاءالله در زدودن این ابتلا رو از جامعه بشری به هم بدیم انشاءالله. شما رو به خدا می سپارم. خداوند حافظ و ناصرتون.